سلام، خوش آمدین.
سلام بر شما خانم، باید شما خوش آمدین به برنامه کاف از صبح. اول بنام خدای بزرگ و مهربان بگم طبق معمول هر روز و بله. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز. صبح دلپذیر آخرین روزهای بهاریتان بخیر باشه. با بخش هواشناسی در خدمتتان هستم. آسمان اکثر شهرها و تقریبا همه شهرها در افغانستان امروز صاف و آفتابی هست. چندان تغییری در درجه دما در شهرها وجود نداره، بغیر از یک چند شهر که یک دو درجه دمایشان بالاتر رفته. کابل دمای فعلی و صبحگاهیش 20 درجه است. حد اکثر دمایی که خواهد داشت در طول روز 32 درجه و از طرف شب نسبت به شبهای قبل یک مقدار گرمتر هست. بله. کابل و 16 درجه خواهد داشت. هرات، میمنه، خوست، ترینکوت و قلات 36 درجه را پشت سر میگذرانند. لشکرگاه، قندهار، شبرقان و مهتلم جز شهرهای گرم هستند با 41 درجه. مزار شریف و پلخمری 38 درجه بالاترین درجه دمایشان هست. غزنی، فیض‌آباد، چاریکار کار و پلعلم امروز 30 درجه را سپری خواهند کرد و طالقانه و محمود راقی 32 درجه را. قندوز و اسدآباد هم 39 درجه خواهند داشت. گردیز نسبتاً معتدل هست نسبت به سایر شهرها و 27 درجه داره امروز. بازارک شهر خوش آب و هوای افغانستان امروز 20 درجه را پشت سر خواهد گذراند و بامیان همچنان سردترین و خنک‌ترین شهر افغانستان هست با 16 درجه و سه شهر جلال آباد، فراه و زرنج با 43 درجه گرمترین ها هستند. تشکر از همراهی شما خوبان. مراقب خودتان، خوبی هایتان و سلامتیتان باشین. مراقب گرمی هوا هم باشین که خدای نکرده در این ابتدای تابستان، دیگه دو سه روز دیگه به تابستان میرسیم، دچار گرم و زدگی و مریضی های ناشی از این فصل نشوید.
تشکر.
سلامت باشین.
نگرانی رو با تمام وجود در این توصیه هایت حس کردم که نگران مردم هستیم.
بله، انشالله که از کرونا به دور باشن همگی. کاف صبح همچنان در جریان هست.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کاف صبح.
خب همچنان با کاف صبح در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. 8:56 دقیقه است، با ما باشید لطفا تا پایان. باید بار بار این سؤال از خود پرسید، رعایت انصاف چقدر در زندگی کریمانه مؤثر است و نقش داره؟ انصاف با همه معنایی که در بر داره در خود این واژه هست، همه انصافی است که در میان افراد و خانواده ها جایش خالی هست و خیلی خالی است. انصافی که در مکتب و مدرسه و محیط کار وجود نداره و انصافی که در روزنامه ها و دیگر رسانه ها غایب است.
آدم منصف از عدالت شناخته میشه. آدمی که انصاف داره اگه بد کسی را بگویه خوبشان میگه. آدم منصف چیزی که بر خودش بخواه بر دیگران هم میخواه و از چیزی که خوشش نیاید بر دیگران هم او را نمیخواه.
اجازه بدین یک بیت از جناب صاحب تبریزی براتون بگویم که میگه ندهد فرصت گفتار با محتاج کریم، گوش این طایفه آواز گدا نشنیده است.
انسانی که منصفانه در زندگی خود هر مورد را قضاوت میکنه میتونه یک انسان خوشبختی باشه، هم در دنیا هم در آخرت. یک مثل عامیانه هست میگه چیزی را که به خود میپسندیم به دیگران هم بپسندیم. هر چیزی را که ما دوست داریم برای خود ما برای دیگران باید او را دوست داشته باشیم و دیگران او را استفاده بکنن. منصفانه در زندگی ما اگر هر چیزی که باید تقسیمش بکنیم، ولو که ما کم داریم ولی یک چیز خیلی کم پیش ما هست، به دیگران او را تقسیم بکنیم منصفانه.
فرشته جان از مزار شریف نوشتند که انصاف یک خصلت اخلاقی است که به عدالت و مساوات و برابری اشاره داره. البته هر کدام در جای خودش باید در نظر گرفته شود. باز هم رعایت انصاف چقدر در زندگی کریمانه مؤثر است و نقش داره. از کارشناس برنامه جناب سید عبدالکریم حسینی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شما شنوندگان محترم برنامه کاف صبح میلاد با سعادت حضرت کریمه اهل البیت فاطمه معصومه سلام الله علیها که چند روز پیش بود، تا میلاد امام رؤوف و امام مهربانی ها، این دهه کرامت. چقدر ما در زندگی کرامت داریم، در معاملات خود کرامت داریم و انصاف داریم. کریم کسی است که در بروی بینوا نمی بندد. کریم را اینجوری معنا میکنن که کریم وقتی که قدرت پیدا میکنه عفو میکنه، گذشت میکنه. کرامت وقتی توأم میشه با انصاف در لایه های ریز زندگی ما تأثیر میکنه. کرامت و انصاف در رابطه با همسر، در رابطه با فرزند، در رابطه با اولاد، در رابطه با همسایه و خصوصا در رابطه با شهروند. ما در یک شهری که زندگی میکنیم، در یک منطقه و یک مملکتی که زندگی میکنیم، چقدر اهل انصاف و کرامت هستیم؟ شاید این رقمی معنا بکنم، اگر بخوایم انصاف و کرامت را با هم همکاسه بکنم، ایست که بالاترین و بهترین معنای کرامت ایست که انسان او قسمتی که میتونه در معاملات خودش، در برخورد با دیگران سخت بگیره آسان بگیره. منصفانه برخورد کردن یعنی طبق همو حق خودش عمل بکنه، اما با کرامت برخورد کردن یعنی حتی فراتر از این مسئله. انصاف یعنی با عدالت برخورد کردن، اما کرامت یعنی فوق عدالت برخورد کردن. کرامت یک چیز بالاتر از انصافه. کرامت یعنی با ای که من میتونم یک مقداری نسبت به حقی که دارم مطالبی را بخوایم و بازخواست بکنم، اما کریمانه ازش بگذرم. انشالله باز در این هفته در این مقوله مهم صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
تشکر از جناب سید عبدالکریم حسینی. امروز از انصاف با شما صحبت کردیم، درباره کلمه تأمل کردیم. انصاف یک سرمایه است، یک سرمایه در بانک اخلاق و عواطف ما آدم ها، و خوش به حال کسایی که ای بانکشان سپردهش زیاد است و اندوخته و سرمایه گذاریشان در بانک اخلاق و عواطف انسانیشان پر است، پر. خب فردا درباره چی گپ میزنیم؟ صداقت چقدر در کرامت انسان نقش داره؟ صادق‌ترین آدم در زندگی شما کیست؟ چقدر در زندگی فردی و اجتماعیتان اهل صداقت هستین؟ صادقانه‌ترین سخن یا کار در زندگی شما چی بوده؟ تا به حال شده که از صداقت زیان دیده باشین؟ از تجربه خودتان درباره صداقت بگوییم. صداقت در زندگی شما چه نقشی داشته و در صمیمیت و خوبتر شدن رابطتان با دیگران چقدر تأثیرگذار بوده؟ 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان و 2098-935-41-57-939 شماره های ارسال پیامک است با برنامه کافه‌سو. خب وقت ما در همینجا با پایان رسید. دل ما هست که همچنان با شما گپ بزنیم و گل بگوییم و گل بشنیم، اما دیگه کافه صبح وقتش خلاص شد. خیلی خوشحال شدیم که امروز در جمع شما بودیم، در کنار شما عزیز هستین بر ما. خدایا عزیز و سربلند من کن. خدا نگهدار دوستان عزیز.
زمنی که یک بار دیگر از حضور گرم و گیرای شما عزیزان سپاسگزاری میکنیم، تشکر میکنیم از همکاران ما در برنامه کافه صبح. در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه زربان را با هم میشنویم.
ضربان. به نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که در خدمتتان هستیم تا باز هم به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مریم نورزاده، متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین هستیم تا در مورد یک بحث بسیار مهم و ضروری و مهم طبی و صحی با ایشان صحبت داشته باشیم و او مراقبت ها و ملاحظات خاص دوران حاملگی یا بارداری است. می دانیم که دوران بارداری و حاملگی یکی از دوره‌های حساس و بسیار مهم و با اهمیت زندگی ما انسان هاست، مخصوصا خانم‌های محترمه و اونایی که مادر هستند و می‌خواهند مادر شوند. ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و امروز در طب و پزشکی ملاحظات و مراقبت‌های بسیار جدی، بسیار منظم برای اینمی دوره تعریف شده، مد نظر گرفته شده و تقریبا در تمام کشورهای دنیا روی اونا حساب میشه و مراقبت های لازم از مادر در سه مرحله برای حاملگی یا بارداری صورت میگیره: در مرحله قبل از حامله شدن، در دوره حامله بودن و سوم در بعد از حاملگی. ای که چی ضرورت ها، چی نیاز ها، چی مراقبت های باید در این سه دوره انجام بگیره، بحث هایی است که البته ما قبلا هم راجع به مسائل در برنامه زربان صحبت ها با کارشناس های مختلف داشتیم، اما این بحث یکقدر مهم است که امروز ما با خانم دکتر مریم نورزاده نکات و موارد خاصی را میخواهیم مورد بحث قرار بدهیم که بدون شک تمام سوالات و جوابها انشاءالله میتونه مورد استفاده شما باشه و سوالات مطرح در جامعه و خانواده ها و فامیل ها باشه. لذا امیدوار هستیم که بحث ها را با ما پیگیری بکنین، مخصوصا خواهران و مادران محترمه باید این بحث با ما دنبال بکنن، انشاءالله که مورد توجهشان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترای ما را پذیرا باشین خانم دکتر نورزاده.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
بسیار تشکر خانم دکتر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه قبل از پرداختن به موارد خاص مراقبت ها و کنترل های دوری حاملگی، میخوایم قبل از هر چیزی بپرسم که بهترین دوران حامله شدن و بارداری در طول عمر یک خانم کدام دوره و سالهای عمر است؟ چون بعضیا ازدواج میکنن و میخواین که زود حامله نشون، اولاددار نشون و به دلایل حامله شدن و اولاددار شدنشان را به تأخیر میندازن. لذا خوب است که بدانن که بهترین دوران حاملگی در طول عمر و بعد از ازدواج چی سالهای از عمر است. در این ارتباط معلومات بدین که اونا تصمیم درست بگیرن.
خانومی که ازدواج میکنن و میخوان باردار شدنشون رو به تأخیر بندازن، بعد اول از وضعیت سلامت عمومیشون مطلع باشن، حتما بیماری خاصی نداشته باشن که عواقب حاملگی رو به مشکل بر بخوره و مشکل دار بکنه. اگر خانومی هستن که وضعیت سلامت عمومی خوبی دارن، خب بستگی داره که الان چند سالشونه و به چند سال میخوان به تعویق بندازن و از چه روشی برای پیشگیری میخوان استفاده کنن.
بله،
قاعدتا یه خانمی که در 18 سالگی ازدواج میکنه فرصت بیشتری داره تا خانمی که تو 30 سالگی ازدواج میکنه، چون ما ترجیح میدیم که در سنینی بین 18 تا 35 سال حاملگی و زایمان اتفاق بیفته و خانواده تکمیل بشه و اینو مد نظر داشته باشن که چند تا بچه میخوان، کسی که 2 تا 3 تا بچه میخواد داشته باشه، بعد مد نظر داشته باشه که بعد اونو تا 35 سالگی خانوادهشو کامل بکنه.
بله خانم دکتر، در مورد مراقبت های دوران حاملگی بدون شک یکی از موارد مهم اقدامات و مراقبت های اولیه قبل از حامله شدن و باردار شدن است که یک زن و مرد باید به محض تصمیم گرفتن برای اولاد دار شدن بعضی کارها را باید انجام بدن. مثلا گفته میشه که خانم ها باید از چند ماه پیش یک داروی مثل فولیک اسید باید مصرف بکنن و بسیاری از تست ها و بعض آزمایشات باید انجام شود. در این زمینه معلومات بدین، ممنون میشیم.
100% همینطور هستش. خانمی که میخواد حامله بشه و در آینده قصد دارن که باردار بشن، حتما باید به پزشکشون مراجعه کنن. یک سری آزمایشات و یک سری وضعیت عمومیشون باید چک بشه. یکی از مهمترین چیزا این هستش که خانمی که قصد بارداری دارن، بعد 1 تا 3 ماه قبل از باردار شدن از اسید فولیک هایی که 400 میکروگرم هست استفاده کنن. حالا خانم هایی که سابقه مشکلات خاص دارن یا بیماری های خاص دارن، ممکن است اسید فولیک با مقدار دوز بالاتر ما توصیه کنیم استفاده کنن، وگرنه به صورت عامه خانم ها بعد از اسید فولیک با دوز 400 میکروگرم استفاده کنن. یکی دیگه از چیزها این هستش که خانم هایی که قصد بارداری برای آینده دارن، بعد وزنشون رو کنترل کنن. در سلامت خودشون و سلامت فرزندشون بسیار مهم هست.
بله،
یعنی که اگر به پزشک مراجعه میکنن معمولاً بی ام آی براشون تعیین میشه. بی ام آی بر اساس وزن و قد محاسبه میشه و بی ام آی نرمال معمولاً بی ام آی هست که بین 19 تا 25 باشه. اگر از این رنج خارج هستن، توصیه میشه که اگه وزنشون زیاد هستش حتما وزنشون رو کم کنن و توی شرایطی باردار بشن که با یه وزن نرمال رسیدن، چون کسی که چاق باشه و باردار بشه احتمال این که دیابت مبتلا بشه، فشار خون داشته باشه، نوزاد با وزن کم دنیا بیاره یا زایمان زودرس پیدا بکنه، احتمال سختشون و همینطور در کل احتمال ناهنجاری های جنین افزایش پیدا میکنه. بنابراین چیزی که خیلی مهمه اینه که به وزن نرمال رسیده باشن.
بله،
یکی دیگه از چیزایی که خیلی مهمه اینه که از وضعیت سلامت عمومی اطلاع داشته باشن، یعنی فشار خونشون چک بشه، وضعیت ابتلا به سرخک و آبله مرغونشون تعیین بشه، واکسیناسیونشون رو کامل بکنن، اگر تا به حال آزمایش تیروئید ندادن یک آزمایش تیروئید ازشون چک بشه، پاپسمیر ترجیحاً که انجام بدن قبل از اینکه باردار بشن. اینها اهم کارهایی هستش که باید قبل از باردار شدن انجام بشه.
درست، بسیار عالی. دکتر صاحب، اولین علائم و نشانه های حامل شدن و باردار شدن یک خانم چی چیزهایی میتونه باشه؟
خانم هایی که خب قصد بارداری دارن قاعدتا منتظر علائمش هستن و معمولا هم امروز خیلی سریع مراجعه میکنن، یه تست انجام میدن. ولی اگه که خانومی هستش که خب قصد بارداری نداره و به صورت بدون برنامه ریزی حامله میشن، در کل خانوم ها باید بدونن که اگر توی پریودهای منظمشون دچار تأخیر شدن، یا اینکه حتی اگه پریودشون تا همون حول و حوش که انتظار دارن رخ میده اتفاق افتاد اما از حالت طبیعی خارج شد، یعنی مقدار خونریزیش بیشتر از معمول بود یا کمتر بود قطع شد دوباره اتفاق افتاد، یا با دردهایی بیشتر از دردهای پریودی مواجه شدن، اینها باید حتما به پزشک به صورت خیلی فوری مراجعه کنن. اگر علائم خاصی از اینها نداشتن و اینها مشکلات خاصی نداشتن، بعدن با حالت تهوع و بعضی وقتها استفراغ صبحگاهی ممکنه که معمولا در افراد متفاوت هست. بعضی از خانم ها ممکنه اصلا هیچ علامتی نداشته باشن از تهوع استفراغ صبحگاهی، ولی بعضی از خانم ها معمولا، یعنی اکثرا از 8 هفته تا 16 هفته الی 17 هفته علائم تهوع و استفراغ رو تجربه میکنن.
ممنون و سپاس از توضیحات شما. خانم دکتر نورزاده، یک زن وقتی حامله و باردار میشه، اولین اقدام و مراجعه برای معاینه و ویزیت شدن به دکتر معالج یا قابله یا ماما به تعبیر اینجا، یا کدام کلینیک و درمانگاه مادر و کودک کی باید باشه؟ این مراجعات و کنترل ها را به چه قسم و با چه فاصله زمانی باید انجام بده؟ برای خانم های طبیعی و خانم هایی که پرخطر به حساب می آین، یعنی اونایی که طبیعی هستن خب یک شرایط ممکنه داشته باشن، اونایی که پرخطر هستن آیا شرایطشان فرق میکنه؟ در زمینه معلومات بتین که چی کار باید شود.
من اول سوال آخرتون رو پاسخ بدم. چه حاملگی های پرخطر هستن؟ یک لیست بالا بلندی داره. خانم هایی که مبتلا به دیابت هستن، فشار خون دارن، بیماری های خاص مبتلا هستن، مثلا لوپوس دارن، سندروم آنتی‌فوسفولیپید دارن، بیماری های پیشرفته کلیه، کلیوی مبتلا هستن، خانم هایی که چاق هستن جز دست حاملگی های پرخطر محسوب میشن، خانم هایی که بیماری های خاص مغز و اعصاب دارن، سابقه تشنج دارن، یا اینکه بیماری های مثل MS مبتلا هستن، اینها حاملگی های پرخطر برای ما محسوب میشن.
بله.
یک دسته مهم حاملگی های پرخطر زنانی هستن که از سلامت عمومی خوبی برخوردارن اما حاملگی قبلیشون به مشکلاتی برخورده. حالا ام از اینکه سقط مکرر دارن، تو حاملگی های قبلیشون مبتلا شدن به فشار خون های بالا و مسمومیت حاملگی یا پرکلامسی مبتلا شدن، یا زایمان های زودرس توشون اتفاق افتاده، کیسه آب پاره شدن زودتر از موعدشون، یا اینکه خب خدای نکرده دچار مرگ داخل رحمی جنین شدن. اینها جز دست حاملگی های پرخطرن.
بله.
اینکه اولین ویزیت رو چه زمانی مراجعه کنن به پزشکشون، معمولا وقتی خانومی دچار تاخیر پریود میشه، که حالا منظور ما از تأخیر پریود رو من توضیح بدم، اول خانم هایی که پریود های منظم دارن معمولا بیشتر از 3 تا 4 روز نباید سیکل هاشون تعویق بیفته. اگر سیکلشون به تعویق افتاد و فکر میکنن که ممکنه حامله باشن، خب باید تست انجام بدن بررسی بشن. بنابراین توصیه میشه که تو اولین فرصتی که به نظرشون که باردار هستن تست انجام میدن، تستاشون معمولا تستای خانگی اند و مثبت میشه، باید به پزشکشون مراجعه بکنن.
بله.
خانم هایی که حاملگی های پرخطر دارن، سابقه مشکلات خاصی دارن، اونها علارغم این که باید به پزشک متخصص زنانشون یا ماماشون مراجعه میکنن، باید حتما به پزشک معالج بیماری خودشون، هم از این که مثلا دریچه قلبی دارن، دیابت دارن، فشار خون دارن، هم مراجعه بکنن و قبل از حاملگی هم حتما اجازه بارداری از پزشک معالج خودشون گرفته باشن. در مورد این که فواصل ویزیت بعد چه جوری باشه. ما توصیه‌مون اینه خانم هایی که حاملگی های کم خطر دارن، سابقه بیماری خاصی خودشون ندارن، حاملگی قبلی هم اگر داشتن حاملگی خوب و خوش سرانجامی بوده، توصیه میشه که یک بار بین 8 تا 10 هفته به پزشک مراجعه کنن، ویزیت بشن.
بله،
انجام سونوگرافی ها رو بعداً توضیح خواهم داد. توی این فواصل 10 تا 13 هفته بعد مجدداً برای انجام یک سری سونوگرافی و آزمایش به پزشکشون مراجعه کنن. معمولاً یک سونوگرافی به عنوان آنومالی اسکن یا سونوگرافی ناهنجاری های جنینی توی 18 هفته تا 20 هفته انجام میشه که بعد به پزشک مراجعه کنن. بعد از اون معمولاً مراقبت های معمول حاملگی رو ما داریم که بعد از 20 هفته توصیه میشه که به صورت هر 4 هفته به پزشکشون مراجعه بکنن تا 28 هفته. از 28 هفته تا 36 هفته باید 2 هفته یک بار و بعد از 36 هفته تا زمان زایمان به صورت هفتگی به پزشک مراجعه کنن. معمولا در هر ویزیت علائمشون از لحاظ علائم عمومی، مشکلات خاصی اگه براشون اتفاق افتاده سوال میشه، فشار خون، کت جنین سوال میشه، اگر دچار خونریزی، آبریزش یا علائم مامایی شدن توی اونها بررسی میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
بارداری زمانی خاص و پر از هیجان و انتظار است، ولی برای مادران باردار شیوع بیماری کرونا باعث شده که ترس، اضطراب و عدم اطمینان بر این اوقات خوش سایه بیفکند. بسیاری از مادران باردار از رفتن به دکتر جهت انجام معاینات معمول و چکاپ می ترسند و با ماندن در خانه و رعایت فاصله گیری اجتماعی احتیاط می کنند. طبق تحقیقات انجام شده، زنان باردار نسبت به سایر گروه ها در خطر بالاتری از ابتلا به کرونا نیستند. گفته می شود که به دلیل تغییرات در بدن و سیستم ایمنی، زنان باردار در ماه‌های آخر بارداری ممکن است دچار عفونت‌های حاد تنفسی شوند. بنابراین مهم است که بسیار مراقب باشند. در مورد حفظ فاصله اجتماعی، کارشناسان این توصیه ها را به زنان باردار می کنند. از تماس با کسانی که علائم بیماری کرونا را دارند بپرهیزند. تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنند. تا حد امکان در منزل کار کنند و به محل کار نروند. از حضور در جمع‌های کوچک و بزرگ در فضاهای عمومی بپرهیزند، به خصوص در اماکن سربسته یا محدود. همچنین از اقدامات محافظتی دیگر شامل شستشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، تمیز و ضد عفونی کردن سطوحی که در معرض تماس هستند و هوشیار بودن نسبت به سلامتی خود و درخواست کمک پزشکی سریع به محض مشاهده هر گونه علائم مشابه کرونا غافل نشوند. متخصصان نمی‌دانند که آیا ویروس حین بارداری از مادر به جنین منتقل می‌شود یا خیر، اما ویروس کرونا هنوز در خون بنده ناف یا شیر مادر دیده نشده است. با این حال اطلاعات همچنان در حال بروز رسانی است. بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید رعایت کلیه اقدامات احتیاط‌آمیز و ضروری برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کرونا می باشد. چنانچه باردار هستید یا تازه زایمان کرده اید و احساس بیماری می کنید، باید هرچه سریع تر کمک پزشکی بگیرید. اما داشتن یک برنامه ریزی دقیق برای زایمان می تواند به زنان باردار حس کنترل بیشتری بدهد تا به این ترتیب احساس اضطراب آنها تسکین یابد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم نورزاده، متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ طب مادر و جنین، در مورد بهترین سن حاملگی برای خانم ها گفتند که بعد از 18 سالگی و قبل از 35 سالگی است. قبل و بعد از این سن و عمر میتونه حاملگی پرخطر باشه و خطرناک به حساب میه. از مراقبت های قبل حامله و باردار شدن گفتن که باید از وضعیت سلامتی و صحت و سلامت مادر مطمئن باشیم. باید مادر قبل از او تست های لازم انجام بتن، مراجعه بکنن به یک دکتر معالج و ماما یا قابله. پاپ اسمیر باید انجام شود، تست های خاصی برای امراض مثل آبل مرغان یا مرغکان، سرخجه و دیگر عفونت ها باید انجام شود. فواصل کنترل ها را هم اشاره داشتند که خانم های حامله باید اولین ویزیت خود بین هفته 8 تا 10 حاملگی باشه، بعد از او تا 28 هفتگی باید هر 4 هفته یک دفعه باید به اون کلینیک مادر و طفل و یا به دکتر معالج خود مراجعه بکنه یا به یک قابله و ماما مراجعه بکنه. بعد از 28 هفتگی هر 2 هفته یک دفعه و بعد از 36 هفتگی حاملگی تا زمانی که طفل متولد میشه و زایمان صورت میگیره هر هفته باید مراجعه بکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، در این ویزیت ها و معاینات غیر از کنترل وزن و علائم مادر و قلب و ضربان جنین، دیگه کارهای ضروری دیگی که باید انجام شه و چی چیزهایی است؟ مثلا در 3 ماهه اول حاملگی چه اقداماتی ضرورت داره؟
معمولا در 3 ماهه اول ما توی افراد مختلف خب متفاوته، ما توصیه‌مون این هستش که خانم هایی که سزارین قبلی انجام شده براشون حتما توی اولین ویزیتشون که معمولا بین 6 تا 8 هفته است یک سونوگرافی انجام بشه، این که اگر حاملگی غیر طبیعی در محل سزارین قبلیشون وجود داره بررسی و تشخیص داده بشه. ولی بقیه خانم ها خب میشه سونوگرافی هاشون رو تا 8 تا 10 هفته هم براشون انجام داد، برای اینکه باید یک تاریخ و زمان بندی درستی ما از حاملگی داشته باشیم. خانم هایی که خب منس های پریود های منظم داشتن معمولا تاریخ پریودیشون، آخرین تاریخ پریودیشون برای تعیین سن حاملگی از دقت خیلی خوبی برخوردار هست. اما تو زنانی که پریود های منظم نداشتن حتما توصیه میشه که تا 10 هفته تا 13 هفته یک سونوگرافی برای تعیین سن حاملگی انجام بشه، چون در تمام مدت حاملگی این برای ما خیلی از اهمیت خاصی برخوردار هست.
بله،
معمولا سونوگرافی دوم رو ما توی فاصله 11 تا 14 هفته انجام میدیم که سونوگرافی غربالگری 3 ماهه اول هستش و سونوگرافی غربالگری 3 ماهه دوم بین 18 تا 20 هفته هست. تو این مدت 3 ماهه اول معمولا خانم ها شکایت هایی که دارن به حالت تهوع استفراغ هست، بعضی وقتا تکرر ادرار اذیتشون میکنه که اینها شکایات معمول هست، مربوط به خود حاملگی، هیچ چیز خاصی و نگران کننده ای نداره، نباید نگران بشن. یه دردهایی منتشر زیر شکم ممکنه به صورت گهگاهی داشته باشن، این هم نباید نگرانشون کنه. اگه سونوگرافی انجام دادن مشکل خاصی نداشتن اصلا برای این دردها نگران نشن. اما چیزی که غیر طبیعی هست معمولا اگر دچار سوزش ادرار بشن یا اینکه توی ادرارشون خون ببینن، این غیر طبیعی هست، و اگر دچار لکه بینی بشن. این دوتا علامت جز علائمی هست که خب تو 3 ماهه اول غیر طبیعی هسته.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. در ابتدای بحث یک اشاره به افزایش وزن و چاق شدن داشتین که باید با تغییر روش زندگی اینمی وزن کنترل شوه و با کاهش وزن ما داشته باشیم. اینال علاوه بر این، مادر در دوران حاملگی یک افزایش وزنی هم داره. میخواییم الگو و چگونگی افزایش وزن طبیعی و نرمال در مادر در دوران حاملگیش بدانیم که در چه حالتی به چه شکل طبیعی و نرمال و عادی است اینمی افزایش وزن در طول حاملگی.
افزایش وزن طبیعی در مورد حاملگی های تق قلو با حاملگی های چند قلو خب متفاوت هستش و بر اساس وزن اولیه مادر و قدش، یعنی بی ام آیش محاسبه میشه. معمولا خب بعد از پزشکشون سوال کنن که خب بی ام آی من چقدر هست، چقدر اجازه دارم افزایش وزن داشته باشم. تو حاملگی های تق قلو خانم هایی که بی ام آیشون بین 18.5 تا 25 هستش که خب خانم هایی هستن که از نظر ظاهری به نظر ما وزن مناسبی دارن، معمولا از ابتدا تا انتهای بارداری بین 11.5 تا 16 کیلو حد اکثر میتونن افزایش وزن داشته باشن. که شما اگه بخواید تقسیم کنید که هولوش هفته چقدر، معمولا تو 3 ماهه اول بین هفته نیم تا حد اکثر 1.5 کیلو در هفته و 3 ماهه دوم و سوم دیگه ماکسیموم در حد هفته نیم کیلو اجازه دارن که افزایش وزن داشته باشن.
بله،
حالا اگه یه مقدار وزنشون بیشتر باشه و خب توی گروه دسته‌بندی افراد چاق قرار بگیرن که بی ام آی معمولا بین 25 تا 30 هست، افزایش وزن باید کمتر باشه، یعنی هر چی که خانم ابتدای بارداری چاق‌تر هست اجازه افزایش وزنش کمتر هست. اینها باید هولوش 7 تا 12 کیلو اجازه افزایش وزن دارن تا اونم تقریبا همین میشه که در 3 ماهه اول هولوش 7.5 کیلو و 3 ماهه دوم و سوم هولوش 7.5 کیلو، دیگه بیشتر از اون اجازه افزایش وزن ندارن. حاملگی های چند قلو خب ما بیشتر بهشون اجازه افزایش وزن میدیم. اگر که بی ام آیشون بین 18.5 تا 25 باشه که رده افراد معمولی حساب میشن، حد اکثر تا 25 کیلو، ولی اگه یکم وزنشون بالاتر باشه و جز افراد چاق باشن تا حد اکثر 22 کیلو اجازه افزایش وزن دارن.
بله.
من میخوام اینو تاکید کنم که خانم ها تو دوران بارداری، خانم هایی که چاقن نباید اصراری داشته باشن که وزنشون کم بشه. ما خانم های چاق معمولا میگیم کمتر وزنشون افزایش پیدا کنه، ولی اجازه لاغر شدن بهشون نمیدیم.
بسیار تشکر خانم دکتر، وقت ما با پایان رسید، دیگه فرصت نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. شما عزیزان شنوندرم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امید است که بحث ها را در جلسات بعد با ما همراهی بکنیم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. از دریچه علم و معرفت یعنی کتاب با شما همراه هستیم با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، امروز کتاب جذاب و خواندنی ارباب حلقه ها را برایتان معرفی میکنیم. این کتاب اثری جذاب از جی آر آر تالکین است و مترجم آن رضا علیزاده میباشد. ناشر این اثر فاخر انتشارات روزانه است. سیگانه ارباب حلقه ها در ایران نخستین بار توسط رضا علیزاده ترجمه شد و در سال 1382 توسط انتشارات روزنه به چاپ رسید. هر سه کتاب دارای نقشه هایی از سرزمین میانه هستند. همچنین در ابتدای کتاب اول و در پایان کتاب سوم مترجم اطلاعاتی در مورد داستان و سرزمین میانه و نژادهای ساکن آن، زبانشان و کتابتشان آورده است. این اثر توسط فرخزاد فرزین زند نیز تحت عنوان خداوند انگشتری به فارسی ترجمه شده و توسط انتشارات پر و چاپ رسیده است. در این ترجمه اشعار متن اصلی و نظم ترجمه شده است. ارباب حلقه ها یک رمان حماسی تخیلی نوشته شده توسط نویسنده انگلیسی تالکین می باشد. داستان در واقع دنباله رمان تخیلی همین نویسنده است که در سال 1937 به نام هابیت منتشر شده است، اما در نهایت به یک کار گسترده ختم شده. رمان در بین سالهای 1937 تا 1949 نوشته شده که در 3 جلد با نامهای یاران حلقه، دو قلعه و بازگشت شاه از سال 1954 تا 1955 منتشر شد. ارباب حلقه ها با بیش از 150 میلیون نسخه فروخته شده. این کتاب یکی از پرفروشترین رمان های جهان به شمار می رود. شخصیت اصلی رمان ساورون است. اولین کار شیطانی او ساخت یک حلقه برای کنترل 19 حلقه قدرت دیگر بود که به همین دلیل ارباب حلقه ها نام گرفت. محبوبیت هابیت باعث شد ناشران آن درخواست ادامه کتاب را داشته باشند. تالکین در پاسخ به این درخواست با اشاره به اینکه کار نوشتن او به طور غیر معمول آرام و یا کنده است، شروع به روایت این کتاب کرد. بنابراین تالکین در 45 سالگی شروع به نوشتن داستان ارباب حلقه ها کرد. نگارش داستان تا 12 سال پس از آن نیز ادامه یافت، یعنی در سال 1949 و تا سال 1955 به طور کامل منتشر نشد، یعنی تا زمانی که تالکین 60 ساله بود. نوشتن کتاب به خاطر موقعیت دانشگاهی تمام وقت تالکین به کندی پیش می رفت. عزیزان، بسیاری از شخصیت‌ها و مکان‌های داستان مربوط به دوران کودکی تالکین در بیرمنگام می باشد. همچنین داستان بر شخصیت‌هایی مانند هابیت‌ها، جن‌ها، انسان‌ها، کوتوله‌ها و جادوگران متمرکز است. علاوه بر این، ارباب حلقه‌ها به عنوان اکتشاف شخصی تالکین از علایقش در زمینه‌های زبانشناسی، مذهب، مخصوصاً کاتولیک رومی، قصه‌های پریان، اسطوره شناسی آلمانی و نروژی و همچنین افسانه شناسی سلتی، اسلاو، ایرانی، یونانی و فنلاندی مطرح می شود. تالکین در این کتاب به طور مستقیم به هیچ فرقه و مذهبی اشاره نمی کند، بلکه مضامین فلسفه اخلاقی و کیهان شناسی ارباب حلقه ها به جهانبینی کاتولیکی نویسنده اشاره دارد. البته تالکین در یکی از نامه هایش می گوید ارباب حلقه ها یک کار کاتولیک و مذهبی است. اگرچه این مطلب به صورت ناخودآگاه در داستان مشهود نیست، بلکه پس از بازنگری داستان و از درون نمادها می توان به مضامین مذهبی آن پی برد. برشی کوتاه از متن کتاب ارباب حلقه ها را با هم مرور می کنیم. همه در طول زندگیشان در چنین موقعیت هایی قرار می گیرند، ولی تصمیمش با ما نیست. تنها تصمیمی که می توانیم بگیریم این است که از زمانمان درست استفاده کنیم. در این دنیا نیروهای دیگری هم به غیر از نیروهای شیطانی وجود دارد. به خاطر همین بود که بیلبو توانست حلقه را پیدا کند که در این صورت قسمت بود که حلقه به دست تو برسد. این فکر دلگرم کننده است. تصمیم گرفتن دست خودمان نیست. تنها چیزی که باید درباره اش تصمیم بگیریم این است که با روزگاری که نصیب ما شده است چه بکنیم. تشکر میکنیم دوستان که برنامه خودتان انیسه تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز بخش کیمیای کتاب سلام. در گفتگو درباره داستان می توان با پرسش کودکان را با تمرکز و توجه به درون مایه، سبک و فضای داستانی و عناصر دیگر راهنمون کرد. این کار هم کودکان و نوجوانان را با ساختار داستان و عناصر داستانی آشنا می سازد و هم لذت خواندن را دوچندان می کند. نخست کتاب را پیش چشم کودکان قرار دهیم. برای اینکه مشتاق خواندن آن شوند، می توانید قسمتی از کتاب برگزیده خود را که سرگرم کننده تر و هیجان انگیزتر است برایشان بخوانید. هنگام خواندن، لحن، آهنگ بیان و حالت چهره تان را با متن هماهنگ کنید. گاهی به جای خواندن بخشی از کتاب، می توانید با معرفی نویسنده آن برای خواندن کتاب انگیزه ایجاد کنید، به این شرط که در زندگی و شخصیت نویسنده نکات جالبی وجود داشته باشند. گاهی می توانید کتاب را با موضوع آن معرفی کنید. به عنوان مثال، پشت کتاب بوقلمون‌ها را نخورید جمله آمده است که احتمالاً همه کودکان را مشتاق خواندن آن می کند. کسی نمی داند بچه هایی که از دست پدر مادرهایشان زله شدند چه می گویند؟ همراه کردن فعالیت های هنری با کتابخوانی می تواند برانگیزاننده کودکان و نوجوانان به خواندن کتاب باشد و با آنها کمک می کند تا تفسیرهای خود را از فضاسازی و شخصیتهای داستان داشته باشند و بتوانند به دلخواه اندیشه های متفاوت را بیان کنند. در عین حال مهارتهای هنری و حساسیتهای زیبایی شناختی خود را پرورش دهند. استفاده از هنرهای گوناگون همچون نمایش، نقاشی، مجسمه‌سازی و دیگر فعالیت‌های هنری به کودکان این امکان را می‌دهد که با شادی و لذت با داستان یا شعری که خوانده‌اند درگیر شوند، آن را بهتر بفهمند و به شیوه دیگر بیان کنند. این گونه فعالیت‌ها کودکان و نوجوانان را به خواندن بیشتر تشویق می‌کنند. یک نقاشی دیواری، دیوارنگاره یا پوستر تصویری بزرگ از صحنه‌های یک داستان را روی یک قطعه بزرگ کاغذ را پیش چشم می‌آورد. برای این فعالیت کاغذ را روی زمین یا میز درازی قرار دهید تا کودکان بتوانند به شکل گروهی روی تصویرها کار کنند. برای نمونه، اگر داستان در جنگلی اتفاق می‌افتد، کودکان جنگل را روی کاغذ بزرگ به تصویر می‌کشند. می توان صحنه‌های مختلف یک داستان را انتخاب کرد و از کودکان خواست هر کدام داوطلبانه صحنه‌ای را به تصویر بکشند و سپس از روی تصویرها داستان را بازگو کنند. همچنین می توان از کودکان خواست که با پارچه یا کاغذ عروسک‌هایی از شخصیت‌های داستان درست کنند و در کنار فضاهایی که آماده کردند به داستانی که خواندند جان ببخشند. نمایش یکی از هیجان انگیزترین راه‌ها برای بازگویی قصه است. بعد از خواندن داستان برای کودکان می توان از آنها درخواست کرد که بخش هایی از داستان را به شیوه خود به نمایش درآورند. نمایش خلاق به کودکان اجازه می دهد که با شخصیت های داستان رابطه نزدیک برقرار کنند و برداشت های خود را از داستان بیان کنند. اکنون در بسیاری از کشورهای جهان تلاش دارند تا با اجرای طرح‌های ساده هر روز به تعداد کتابخوانان بیفزایند. طرح‌های استفاده شده پیچیدگی خاصی ندارند. برنامه‌هایی که می‌شود از آنها با عنوان طرح‌های کوچک خواندنی یاد کرد. هرچند نگرانی درباره کاهش سطح مطالعه کتاب در مقایسه با کتاب‌های الکترونیک و فضای مجازی وجود دارد، اما آنچه که این کشورها را به سمت مطالعه سوق می‌دهد، میل به خواندن و دانستن به دلیل نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی است. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
واه، با 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 با. مون چه سنگ تموم گذاشتی امروز.
ای بابا کاری نکردم که. بی بشین.
آخه
مادر جون بشقابتونو بدین من براتون بکشم.
بیا مادر.
خب حامد چه خبر؟
خبرات از شما، شما تعریف کن.
اول تو بگو بعد من.
دستمون مادر.
چشم بفرمی. ببینم حامد از اون شرکت نامآوران خبری شد یا نه؟
نه هنوزش خبری نشده. کم کم دارم ناامید میشم.
ناامید نشو حامد جون. بالاخره روزی شما یه جایی مقرر شده مادر من.
اون که بله. من امیدم به خداست. منتها نمیدونم چرا این قضیه کار پیدا کردن من یه جورایی گره خورده.
من که میگم بیا برو پیش دوست بابام آقای آبدی. این آدمای زیادیو میشناسه. من مطمئنم کمکمون میکنه. فکر خوبی نیست مادر جون.
من پیش آقای آبدی نمیرم مائده این هزار بار. داخل من برم جلوی دوست پدرتو گردن کش کنم که چی بشه؟
واه حامد کی گفت گردن کش کنی؟ من فقط
من پیش آقای آبدی برو نیستم. من میخوام خودم کار پیدا کنم. اون لطفاً اون نمکو بدین.
خب حالا مادر مایده که حرف بعدی نمیزنه چرا عصبانی میشی؟
من اصلا نمیخوام دیگه حرف آقای آبدی رو بشنوم. خواهش میکنم در مورد یه چیز دیگه صحبت کنیم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده یه کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
شکر می کنم خدا هر کجا فقط تو را، مهربان تر از همه ای امید قلب ما، ای که آفریده ای ابر و باد و آسمان، آفریده تو هست این جهان و آن جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. گل مرگکا، قندلکا، شیرین زبانا، مهربانا، سلام، سلام، سلام. سلام میگیم به یکی که شما اطفال دوست داشتنی که همه لحظه صدای ما را میشنویم. یک سلام مخصوص هم میگیم به کلانه عزیزی که با ما همراه هستند. سلام و روزتان بخیر. خوب اول از خودتان بگوین ای که چی میکنین و چیال دارین؟ با این هوای گرم و این کرونا بلا برده چی کار میکنین؟ سرحال شاد و سرزنده خو هستین؟ خوش و خرم که هستین؟ ما مثل همیشه و هر روز برای یک یکتان آرزوی سلامتی و جانجوری داریم و ای که دلتان شاد باشه و لبتان پرخنده. امروز هم مثل روزهای دیگه 15 دقیقه همراه هم خواهیم بود و با شما میگم با برنامه خودتان شاپرک بسیار خوش آمدید. قندم، ایتون است که ما خدای نخواسته اگه ناجور شویم و کدام جای ما درد کنه حال ما خوب نباشه. گاهی هست که فضل خدا جور و سلامت هستیم ولی احساس میکنیم که اوضاع و قسمی که باید باشه نیست. مثلا احساس خوشحالی نمیکنیم. این نشان میده که خیلی چیزا هست که با زندگی ما تاثیر داره. حتما میگین معلوم نیست که خاله ما امروز چی میخواه بگویه که تو مقدمه چینی میکنه. نکنه باز کدام طفلی، کدام جایی، کدام کاری کرده و گپ به گوش خاله رسیده. هوش کنین که وارخطا نشوین. جای وارخطایی نیست. امروز یک نمایش تقدیم شما میکنیم که به ارتباط با گپای من است. اما قبل از او از شما نازنینا میخواهیم که این شماره را نوشته کنین تا پیامکایتان به دست ما برسه. طفلی که در افغانستان هستن این شماره ما را به خاطر بسپارن. 07974717144. نازنینایم که در ایران هستن این شماره ماست. 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و حالی شنونده بخش نمایشی ما باشین.
من خرگوشم، من خرگوشم، خرگوش باهوشم، خرگوش باهوشم.
سلام خرگوش جان.
به به، سلام سنجاب عزیز، حالت خوب است؟ خوب هستی؟ جور هستی؟
حاله.
من خرگوشم.
بابه دادا.
یعنی از حال خودتان بی خبر هستی؟ خب اگه نوجور کدام مشکلی نداشته باشی باید حالت خوب باشه دیگه.
راستش نوجور نیستم. برای چند وقت میشه که چای صبح دادان مزه نمیته.
چای صبح دادانت مزه نمیته. فهمیدم سنجاب، نکنه که خودت تا چاش خب هستی.
بده با خوبه باز بازدی که خوده هدایی هست. آبی که قوقل قوقلی بگه با قوقو برسیدم از خب خستم.
آها خوب پس از خبم وقت میخیزی. آها فهمیدم سنجاب عزیز، حتما مادر جانت برای چای صبح چیزای مزدار نمیتبه. خودش هست. بله بله.
بابا بری بزاده پزده نمیته.
نه مزه نمیتم. میگم سنجاب میخوای یک چند وقت زردک بخوری شاید خوشت بیایی؟
بی تشکر از خودت.
چرا؟
راستی خودت برنامه چای صبح چی هست؟
من صبحی زود میخیزم، جای خودت جمع میکنم، کلکینم باز میکنم که هوای اتاقم دیگه شود، دستوی خودم میشورم، میرم چای صبح خودم میخورم. اگه بفهمی چی مزه میتوان.
تشکر خرگوشی.
من خرگوشم، خرگوشم، خرگوش باهوشم، زردک دارم، فرمان، فرمان، فرمان،
من خوصوبتی همه کاره را بکنم دیگه.
سلام سنجاب جان، چطور هستی؟
سلام خاله زن. واقعی.
سجاب چی شده که تو جگر خون هستی؟ چیزی شده؟
خون از آقی جان.
جانه بگو چی شده دیگه؟
بشه خودت بابا کمک کنی؟
خب اول بگو چی شده؟ بابا فهم بعد از هر کاری که بتارم به تو انجام میتم دیگه معلوم دار است. بگو
چند وقت